بسم الله الرحمن الرحیم. ای نور دل و لذت جانم همه تو، هر شام و سحر ذکر زبانم همه تو. در نزد تو با جام نیاز آمده ام، مقصود دل از هر دو جهانم همه تو. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حکایت دیگری از مصیبت نامه شیخ عطار رو انتخاب کردیم، خدمت شما تقدیم می‌کنیم با رمزگشایی های حضرت استاد. خوصا اجازه می‌فرمایید من بر پلی میشد نظام الملک شاد، چشم او ناگه به زیر پل فتاد. بیدلی در سایه پل رفته بود، فارغ از هر دو جهان خوش خفته بود. گفت اگر عاقل اگر آشفته ای، هرچه هستی فارغ و خوش خفته ای. نظام الملک او رو دید، اینو بهش میگه. بیدل دیوانه گفتش ای نظام، کی دو تیغ آید به هم در یک نیام. ملک دنیا هست دین میبایدد، اون همه داری و این میبایدد. خیلی زیبا گفت، گر تو را دین باید از دنیا مناز، هر دو با هم راست ناید کج مباز. حکایت زیباییست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، حکایت خوبی رو انتخاب فرمودید از شیخ عطار در مصیبت نامه. و خب شیخ عطار از این حکایات بسیار داره و انصافاً زیبا و ظریف مسائل رو مطرح کرده و همینطور که قرائت فرمودین حکایت منظومه که خواجه نظام الملک با اون جلال و جبروت عبور میکرد از پلی، دید که درویشی در زیر پل خفته است، فارغ از همه چیز دنیا، آسوده خاطر. شاید همین توجهش از بس که مشغله داشت و دغدغه داشت، دغدغه ملک، یک لحظه چیز را دید که توجهش جلب شد. خود اون فراغت و آسودگی خواب اون درویش رو که دید، به فکر افتاد که این چه آسوده خوابیده و خودش چقدر دغدغه ملک داره، خود اون دغدغه و نارامی ها. یه دفعه خود این دغدغه موجب شد که خطاب کنه به اون درویش، گفت خوب خفتی باریکلا، راحتی تو؟ و اونجا اون درویش پاسخ جالبی به او داد، گفت بله من اینجا خوب خفتم، اما تو در این اشتباهی. و چقدر زیبا و مثال زده شیخ عطار که تو فکر میکن که دو تیغ رو در یک نیام میشه جا داد، هر تیغی یه جلدی داره، نیام همون جلد تیغه،
قامت بهش میگن.
بله، حالا دو تیغ، تیغ برنده در یک پوست، در یک جلد،
لا یجمع سیفان فی غمده،
فی غمده، دو شمشیر در یک جلد. مثال دیگرش در آثار سعدی هست که دو پادشاه در یک ملک، دو پادشاه در یک ملک در اقلیمی نگنجند، و دو درویش در گلیمی،
هفت درویش بر گلیمی
بخسبند. این همون مطلبه، منتهی حالا اونجا چند درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، خجل فرموده. جناب عطار فرموده است که دو شمشیر در یک جلد جا نمیگیره، هر دوش درسته. اساره مطلب و خلاصه بحث این است که انسان یه دل داره و این یه دل نمیتونه به دو جا مشغول باشه که این دو جا با هم در تضاد باشن. خیلی حرف مهمیه و بحث مهمیه. انسان یک دل دارد اما چند سودا، چند محبوب، چند چیز مورد علاقه. خب ممکنه که بگه هزاران، یک دل دارم هزار چیزو میخوام، اما این بحث خلاصه میشه از همه خواستنی های انسان در دو قسمت، خواستنی هایی که منحصر به این جهانه و عالم حس، و خواستنی هایی که به عالم عقل و معرفت مربوط میشه. اجازه بدید من دنیا و آخرت رو به این صورت معنی کنم. توجه تمام عیار به عالم حس و غافل بودن از عالم عقل و معارف و منغمر بودن در عالم عقل و غافل بودن از عالم حس. خیلی بحث پیچیده است این بحث. در این سادگی در بعضی حدیث هم هست که دنیا و الاخره ذرتان، دوتا هوو هم دنیا و آخره و ذرتان، یعنی هوو دو زنی که زن یک مرد باشن غالبا نمی سازن، دو هوو کمتر، حالا گاهی اتفاقا ممکنه بسازند، ولی تونجا که تاریخ نشون میده هواها با هم نمی سازند. حالا دنیا و آخرت در یک دل چگونه می گنجند؟ بحث ظریفی، اجازه بدیم بحثو باز کنیم. بعضی میگن نه اصلا اینو جمع نمیشه، یا دنیاست یا آخرت. ظاهر حرفم شاید موجه باشه، ولی با نظر دقیق تر میشه گفت که به نحوی میشه جمع باشن. اما معنی دنیا رو باید فهمید و معنی آخرت رو باید فهمید. حالا برای اینکه من دنیا و آخرت رو نشون بدم در این بحثم، چون آخرت که الان در دست من نیست که من بتونم نشون بدم، دنیا هم الان در دست من نیست، من یه گوشه نشستم اینجا دارم با شما حرف میزنم. اگر دنیا رو سمبولیک خلاصه کنیم در امور محسوس، محسوسات آخرت رو از نظر سمبولیک بگیم، عقل و مافوق عقل و تعالی عقلانی، تعالی معرفتی، پیشرفت معرفت، اونو سمبول آخرت بدانیم، سمبول، اینا هم میتونن با هم سازش داشته باشن، هم میتونن با هم ناسازگار باشن. خیلی بحث ظریف، از این جهت اجازه بدیم من این بحث رو درست تحلیلش کنیم. اگر کسی فقط محسوسات را میبیند و جز محسوسات نمیبیند، این تعارضه، این دنیاست و این دنیا با آخرت در تعارضه. دنیایی که جز محسوس نمیبیند با دنیای معقول، با عالم معقول که سمبول آخرته، ناسازگاره. اگر کسی فقط در عالم معقولات مستغرقه، که عرض کردم سمبول آخرت، و به دنیا هیچ توجهی نداره، اون هم شاید یه نقصی داشته باشه. حد اکثرش یه فرشته است. ببین یه فرشته است. خب یه فرشته در عالم فرشتگی زندگی میکنه، با این عالم کاری نداره. فرشته کاملتر از انسان کامل نیست. اما اگر کسی بتواند از عالم معقول به عالم محسوس بیاد و از عالم محسوس عبور کنه، سوار بر محسوسات بشه، نه بمانه در چنگال محسوسات، محسوسات رو پله قرار بده برای تعالیش، نردبان تعالی قرار بده، از نردبان محسوسات بره بالا و عالم معقول و مافوق معقول برسه، دنیا و آخرت با هم جمع میشن، بلکه دو چهره از هستی هستن، دو نشئه هستن که هر دو از یک خالق سرچشمه گرفتن. به همون اندازه که عالم آخرت مخلوق خداونده، عالم عقل به همون اندازه عالم محسوس مخلوق خداونده و ارزش داره. اما باید بین این ارتباط برقرار کرد. اگر کسی نتواند ارتباط برقرار کنه، همون ذرتان دو تا هوا میشن و همون دو شمشیری هستن که در یک نیام نمی گنجن. این تعارض قدر دقیقه در بسیاری کلمات حکما و رفا و شعرا.
در تایید فرمایش شما، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل آیه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن آخرتهم غافلون، میفرماید که اگر انسان دنیا را بفهمه مقدمه آخرتش،
دقیقاً
لذا هیچ تعارضی با هم نداره.
دقیقاً
اگر نفهمه در همین ظاهر بمانه، بله احساس میکنه یه تضاد و تعارضی هست.
دقیقاً
تاکید فرمایش حضرت عالی،
یعنی دنیا در روایات ما هست که مزرعه الاخره.
بله.
مزرعه یعنی وقتی شما مزرعه رو می‌بینی به لحاظ اینکه در این مزرعه محصولی به بار آید.
آفرین.
اگر در این دنیا که مزرعه است محصولی معنوی به بار آید، این مخل آخرت نیست بلکه مقدمه و نردبان. اما اگر فقط در این محصول مندی، چون آیات قرآن هم هر دو رو گفته، یه جا میگه انما دنیا لهو و لعب. لهو و لعب یعنی چی؟
و اعلم انما الحیات دنیا لهو و لعب،
یعنی اگر فقط دنیا رو ببینی و اینو مقدمه مزرعه نبینی، اما اگر دنیا رو مزرعه ببینی مقدمه است برای رفتن به تعالی و عالم آخرت. به عبارت دیگر تعارض بین عالم معقول و عالم محسوسه. ببین اگر شما از محسوس به معقول بروی تعالی پیدا میکنی، حکیمی، فرهیخته‌ای، عارفی، عالمی. اما اگر نتوانی از محسوس فراتر بروی و در عالم حس فرو مانی تا ابد، این ضده، این دشمنه. حالا این رابطه بین عالم محسوس و عالم معقول که یک رابطه بسیار ظریف و بسیار عظیمیه، بعضی خب حسی مسلکن، یعنی تنها چیزهایی میتونن قبول کنن و باور داشته باشن و بهش دل بدن که در حد محسوسه. وقتی به عالم عقل وارد شدی یه مقداری از حس کنده شدی، فرا رفتی از حس، دیگه نه گوش میدن نه نگاه میکنن، اصلا دل نمیدن، دل به عالم معقول نمیدن. اجازه بدید من یک مقایسه بین عالم عقل و عالم حس بکنم تا این مسئله قدری روشن‌تر بشه. ببین عالم حس عالم کمی نیست، عالم مهمیه، حتی از ارسطو نقل شده که ابن سینا هم اینو نقل کرده، من فقد حسن فقد علم. اگر کسی حسش از دست بده، یکی از حواسش از دست بده، بخشی از علوم رو از دست داده. مثلا اگه چشم نداشته باشه بسیاری از تصورات و دانستنی ها رو نمیتونه، اصلا رنگ ها رو نمیتونه بفهمه. اگه کسی گوش نداشته باشه هیچی نمیتونه بفهمه. همطور تسری بده و تعمیم بده. اگر کسی هیچ حسی نداشته باشه، نه گوش داشته باشه، نه چشم داشته باشه، نه شامه داشته باشه، نه ذائقه داشته باشه، نه لمس داشته باشه، این حواس پنجگانه ای که هست، پنج تا حس دیگه، اگر کسی فاقد پنج حس باشه، شنیدنی، دیدنی، بوییدنی، نوشیدنی، خوردنی، چشیدنی، بساویدنی نداشته باشه، این چی میفهمه؟ هیچ چی نمیفهمه، صفره. پس این خیلی نقش داره حس. اما اگر کسی اینا رو داشته باشه و در همین ها بمانه، بازم هیچ چی نفهمیده. پس تعالی کی حاصل میشه؟ وقتی که اینا رو داشته باشی و بتونی اینا رو مقدمه پله قرار بدی و از این نردبان حس به عالم عقل بروی. ببین بزرگی گفته است که این مقایسه کرده بین عالم عقل و عالم حس. هر دو ادراکه. شما ادراک حسی که داری ادراکه، وقتی میبینی ادراک میکنی، ادراک حسی داری، وقتی میشنوی ادراک سمعی داری، وقتی میچشی ادراک داری، وقتی میبویی، این ادراکه. ادراک عقلی هم ادراکه. البته ادراک عقل وقتی دو بر دو مساویست با چهار، این با چشم و گوش نی. وقتی میگه هر معلول علت میخواهد، یه درک عقلانیه. هر معلول علت میخواهد با چه حسی درک میشه؟ از این حواس پنجگانه؟
عقلانیه.
عقل. نه با باصره، نه با سامعه، نه ذائقه، نه شامه. عقل. هر معلول علت میخواهد، این حکم عقله. دو بر علاوه دو مساویست با چهار، حکم عقل. اما دیدنی ها، رنگ ها، بویدنی ها، اینا هست. فرق آل ادراک حسی و آل ادراک عقلی چیه؟ ادراک عقلی گسترشش غیر متناهیه. البته محدوده عقل هم یه تناهی داره، ولی میتونه عقل هی فرا بره. خود معقول یه محدوده داره در ماهیت، اما عقل میتونه هی فرا بره،
سیر لایتناها داره.
اما حس میتونه در محدوده محسوس باقی بمونه. متاسفانه اون بزرگ میگوید که یه مثال قشنگی زده که بیشتر قابل فهمه برای عامه مردم. میگه ببین فرق بین عقل و حس اینه. شما در محسوسات اگر یه محسوسی بیش از اندازه قوی باشه، حس شما آسیب میبینه. ببین شما وقتی میبینی در یه نور معتدل میبینی، اما که این نور قوی باشه بشه، مثلا در متن خورشید دو ساعت خیره شو، در خورشید، در خود خورشید، در اون تشعشع نیرومند خورشید چشمت خیره کن، یکی دو ساعت خیره بشو، چشمت آسیب میبینه، نمیبینه؟
بله.
نورش خیلی زیاد به چشم شما آسیب میرسونه. اگه نور کم باشه نمیبینی، نور کمتر از حد لازم برای چشم شما اگه باشه نمیبینی،
نمیبینه.
بیش از حد لازم باشه به چشم شما آسیب میبینه. بیا در صوت، صوت اگر اون فرکانسش کمتر از حد لازم باشه نمیشنوی، اما یک صدای مهیبی باشه مثل انفجار عظیم چه بسا گوش شما کر بشه، مثلا ممکنه بعضی گوش ها کر بشه در اثر صدای مهیب انفجار عظیم، آسیب به گوشت میرسه. همینطور در لمس کردن ها، شما در یه حد اعتدالی گرمی و سردی رو حس میکنه، اگه بیش داغ باشه دستت میسوزه، سرد باشه آسیب میبینه دست، یخ میزنه. پس اگر محسوس از اون اندازه لازمی که متناسب با نیروی حسی هست بیشتر باشه، یا که اگه کمتر باشه مفید نیست،
بیشتر باشه،
بیشتر باشه به حس شما آسیب میرسونه. حالا اینجا بریم در عالم عقل، شما یک معقولی رو به من نشون بده که به عقل شما آسیب برسونه. چه معقولی هست که به ادراک عقل شما آسیب برساند؟
هیچ.
هر چه تعقل کنی نشاط عقل بیشتره، هر چه معقولات شما بیشتر باشه و هر چه حتی اون معقول نیرومند باشه،
عقل عاقل‌تر میشه،
عقل عاقل‌تر و پرنشاط‌تر و نیرومندتره. عقل با معقول خوشه، عقل با معقول اصلا متحده، یکیه، اتحاد عقل و معقول،
اتحاد یار با یار،
و وسعت و گسترش عقلم دیگه محدوده نداره. حالا اگر هم محدوده ماهوی داره در حد ماهیت، عقل جایی متوقف نمیشه، همطوری فراتر بره. اما عالم محسوس محدوده داره و از اون اندازه لازم عرض کردم اگر بیشتر باشه به حس شما آسیب میرسونه.
آسیب میرسونه.
حالا از این مثال منظورم چی بود؟ که تفاوت بین عالم عقل و عالم حس رو روشن کنم. و انسان موجودی است که هم دارای حس، حواس پنجگانه، تا حالا پنج حس میشناسیم، حالا شو در آینده چه بس و حس ششم هم بشناسیم. این حالا این مسئله است که این کسانی که حواس رو در پنج تا خلاصه کردن، یعنی حصر عقلی هم نیست، چه بس و در آینده یه حس دیگری بر انسان که بهش میگن حس ششم کشف بشه، ما با اونش کار نداریم. ولی به هر حال حواس و هم داره عقله، انسان بین حس و عقله، اگر بتواند توازن برقرار کنه بین حس و عقل، همطور که ابن سینا فرموده، ابن سینای ما، که حالا این وارد بحث کلی طبیعی من نمیخوام بشم، بحث خیلی بیش از حد فلسفی میشه، ما اینجا خیلی نمیخوام فلسفی بحث کنیم، که چقدر زیبا ابن سینا وقتی به طرح کلی طبیعی فهم پرداخته، خاصه از عالم عقل بیاد در طبیعت و کلی طبیعی رو هم محسوس میدونه هم معقول، که از حس به عقل، از عقل به حس. و به طور کلی عقل یه قدری بد فهمیده شده. عقل، این عقل که در لغت یونانی و در یونانیان لوگوس گفته میشد، لوگوس یعنی هم عقل کل، عقل که این لنگویچ و لالانگ و اینا هم از لوگوس گرفته شده، عقل همیشه با واقعیت وحدت پیدا میکنه. ما فکر میکنیم عقل یعنی اندیشیدن تخیلی، عقل هنگامی عقل است که با واقعیت اتحاد پیدا کنه. از عقل همیشه میکوشد عینی شود. ما اشتباه میکنیم، فکر کنیم عقل یعنی بافتنی، مثلا یه اندیشه های مالاخولیایی و دور از واقعیت، اینو عقل میدونیم. این اصلا کاملا اشتباهه. عقل، تمام تلاش عقل، همون لوگوس، این است که عینی بشه. عقل میخواد عینی بشه یعنی چی؟ یعنی با واقعیت
منطبق بشه
و یکی بشه، اتحاد عقل و معقول. اگر ما به این مسئله توجه کنیم، میتونیم این جنگ بین دنیا و آخرت و جنگ بین محسوس و معقول رو حل کنیم و این مناظره که بین نظام الملک و اون درویش هست بهتر بفهمیم که چه سخنی رد و بدل شد.
بله استاد، اگه اجازه فرمودیم میام برنامه ببینیم.
قدمت
بیا تا یک زمان بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت یا سوزد هفت دریا را آخ به سوزد هفت دریا را
بسیار خوب استاد. اینجا دعوایی که بین نظام الملک و اون دیوانه هست، دیوانه بهش میگوید ملک دنیا هست دین میبایدد، اون همه داری و این میبایدد. ما کلن در مسفورات عرفا و حکمامون میبینیم که یه تعارض جدی بین دنیا و آخرت قائل هستن، اما دلیلش هم اینه که میگه تا از این انسان از این دنیا بیرون نره، اسیر دنیا باشه، کامل نمیشه، بالغ نمیشه. تا بالغ هم نشه همیشه اسیر دنیا میمونه. و ملاک بلوغ آنه که مست خدا باشه، که جناب مولوی هم در دو بیت زیبا میگوید خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. تا از این دنیا نرستی کودکی، بی زکات روح که یا بی زکی. خیلی زیبا میگه. بنابراین کودک بودن ملاکش اینه که سن من 7 سال است یا 10 سال است، کودک اینه که من همیشه دنبال دنیا هستم. اگه این دوتا را رعایت بکنی اصلا دنیا میشه رنگ و سبقه آخرت میگیره. به نظر من اینجا دعوای عرفا رو میشه با
کاملا درسته. یعنی همین بحثی که بحث عمیقیه اینجا شیخ عطار بین نظام الملک و این درویش خفته در زیر پل گفته در واقع مطلب رو. ببین شما از کلمه بالغ صحبت کردید. ببین من اهل واژه پردازی نیستم، نمیخوام بگم در واژه ها بمونیم. واژه ها خیلی نقش مهمی دارن اگر آدم بتونه درست بفهمه. واژه ها رو باید درست فهمید. شما الان کلمه بلوغ و بالغ صحبت کردید، خیلی هم شعرش هم خوندین، خیلی هم درست فرمودین. همان میگن مثلا میگن این جوان بالغ شده دیگه، حالا بالغ شده، بل به سن بلوغ رسیده. همه میگن، اما معنیشو ظاهرا میدونه. اجازه بدید من این بالغ و بلوغ رو معنی کنم. کلمه بالغ و بلوغ، اصلا بلوغ که مصدر فعل ماضیش بلغه، یبلغو بالغ میشه. بلغه و بلوغ یعنی رسیدن. بلغه یعنی رسید، بلوغ یعنی رسیدن. رسیدن یعنی چی؟ اصلا رسیدن یعنی چی؟ چند جا این چند جا معنی داره.
پخته شده.
یه وقت هست که شما یه مقصدی داری، در یه راهی میری. وقتی که به مقصد رسیدی، رسیده‌ای. کی میرسی؟ در راهی که داری تیم. تا به مقصد نرسی، رسیده‌ای؟
نخیر.
پس بلوغ و بالغ شدن یعنی رسیدن به مقصد. این مال انسان. بیا در نباتات. یه میوه، یه شکوفه، یه میوه سیب اسکال که تازه در درخت پیدا شده، این یه سیری داره. کی این میرسد؟ میگن میوه رسیده. حالا ما فارس یعنی بلوغ دیگه، رسیدن یعنی بالغ شدن. میوه کی میرسد؟ رسیدن یعنی بالغ شدن دیگه، بلوغ یعنی رسیدن، وقتی که برسه به حد کمالش، پختگی همطور که شما فرمود. میوه وقتی پخته شد رسید به اونجایی که دیگه بعد از این دیگه راهی نداره. سیب وقتی رسید دیگه بعدش هرچی بمونه کاملتر نمیشه، بلکه ممکن رو به فساد بره. اما تا مادامی که رسیده کامل نی میتونه حرکت کنه. وقتی رسید که دیگه پخته، پخته یعنی به معنی که رسیده، رسیده یعنی میوه رسیده. میبینی قوره باید انگور بشه. قوره کی بالغ میشه و میرسد؟
هیچ میوه پخته با قوره نشد.
وقتی که انگور بشه، وقتی انگور شد رسید. مادامی که انگور نشده این هنوز بالغ، نابالغه. این در نباتات و در همه موجودات. انسانم وقتی یه راه میره، وقتی به مقصد رسید بالغ میشه. حالا وقتی میگه یه جوانی بالغ شد یعنی چی؟ طفل دیگه. حالا در 15 سالگی بالغ میشه، 16 سالگی، حالا سن بلوغ معمولا 15 سال میدونن. حالا بس از در اسلام، حالا بعضی هم 18 سال میدونن از نظر قانونی. اون یه بحث دیگه است. که انسان کی بالغ میشه که در واقع هویتش جا میفته. یعنی خودش. تو مادامی که بالغ نشده تحت الکفاله است دیگه. یعنی پدر و مادر برش ولایت دارن. یعنی هنوز هویتش نرسیده، کامل نشده. وقتی بالغ شد یه شخص خودشه، خودش باید تصمیم بگیره. خب این بالغ شد یعنی رسید، یعنی به کجا رسید؟ یعنی به عقل رسید. توجه کن چند، یعنی عقلش دیگه حالا میرسه. بلغ الال عقل، بلغ الال عقل یعنی چه؟ یعنی قبلش عقل نداشت؟ نداشت. بالقوه بود، تجربه لازم رو نداشت. حالا در سن بلوغ یعنی اون تجربیاتش که به عقلش کمک میکنه رسیده، درست رو از نادرست، سره رو از ناسره جدا کنه. این بلوغه. پس بالغ شدن که الان در این شعر شما خوندی رسیدنه. حالا
این بلوغ میتونه مراتب داشته باشه. یه بلوغ شرعی داریم یا بلوغ سن تکلیف. مثلا میگن 15 ساله به سن تکلیف رسید.
بله،
شاید به سن عقل نرسیده باشه.
اگر نرسیده بود تکلیف نداشت.
بلوغ عقلی، پختگی عقل اگر بگیریم،
اون مراتب رو در عقل بفرمایید. وقتی 15 سال شد که تکلیف داره، تکلیف هنگامی می آید که عقل رسیده باشه. عقل نارس مکلف نیست. هیچ موجود غیر عاقل مکلف نیست. موجودی که عقل ندارد، حیوانات مکلف نیستند. انسان دیوانه مکلف نیست. انسانی که به بلوغ شرعی نرسیده مکلف نیست، یعنی هنوز
عقلش
به اون درجه ای که صحیح رو از سقیم تشخیص بده نرسیده. اساساً تکلیف مال عقل. آقای ناریجان، من کلمه کلی به شما میگم، تکلیف اونجاست که عقل هست. اونجا که عقل نیست تکلیف نیست. توجه کن، خیلی مسئله است. اصلا این مسئله ما باید بهش توجه کنیم که عقل چقدر مهمه. تکالیف الهی
لازم عقل،
بر دوش عقل استواره. اونجا که عقل نیست تکلیف نیست. یه قدری گسترده تر عرض کنم، مسئولیت انسانی بر دوش عقله. چه کسی مسئول است؟ کسی که عاقل است. ببینم، دیوانه مسئولیت داره؟
نخیر.
یه مسئولیت رو به دیوانه میشه سپرد؟
نخیر.
به یه طفل میشه مسئولیت سپرد؟
نخیر.
نمیشه. به یه غیر انسان، به یه حیوان میشه مسئولیت سپرد؟ نه. مسئولیت اونگاه معنی پیدا میکنه که انسان به سن بلوغ برسه. حالا همطور که شما فرمودید در شهر یه سنی تعیین شده، تا این گفتن از این سن دیگه معلوم میشه که عقل. این سن، سن شناسایی عقله، لزوما سن نی. حالا من توضیح میدم، یعنی به حسب عموم، به حسب اکثریت در این سن دیگه عقلشون روش کرده. پس عقل مسئوله. ممکنه کسی 90 سالش بشه ولی چون عقل نداره مکلف نیست. ممکنه کسی 90
بین رسیدن به عقل و پختگی عقل رو دو قسمت
و حتی ممکنه کسی قبل از 15 سال خیلی عقلش رشد بکنه. یا آدم های نابغه در قبل از سن شرعی که از نظر شرعی به تکلیف برسن ممکنه خیلی عاقل باشن، اما هنوز خب مکلف نیستن، چون احکام شرع بر عمومه، یعنی اکثریت، فرد فرد نیست. یعنی به احکام، به طبیعت بهش میگن احکام حقیقیه، یعنی رو افراد نیست. حالا یه بحث دیگری است که مکلف که بلوغ مال رسیدن عقل به حد تشخیصه، اونجایی که صحیح رو از سقیم تشخیص بده، یعنی درست از درست، سر از ناسر. اما اینجا جای بحثه که حالا که اون حد اقل تشخیص رو رسید و بالغ شد و مکلف شد، وقت این یک مرتبه نیست. البته این حد اقل تکلیف حالا داره، بالغه و مسئوله، اما این بلوغ عقلانی در یه مرتبه نیست، مراتب غیر متناهی داره. عقل مراتب داره، عقل همه که در یه مرتبه نیست. از یه آدمی که حداقل امور رو تشخیص میده تا انبیا و اولیا، تا حکما، تا سقراط، تا انبیا، اینا همه انبیا مکلف به تکلیف هستند، اولیا هم هستند. عقل حضرت مولا کجا از عقل حضرت خفی مرتبه عقل کله، تو عقل آدم عادی. پس عقل سلسله مراتب داره و بلوغ عقلانی میتونه هی رشد بیشتری داشته باشه، هی رشد بیشتری داشته باشه. و هر چه رشد عقلانی بیشتر باشه، انسان از این تک ساحتی بودن نجات پیدا میکنه. یه بحثی است که بعضی از اندیشمندان مطرح کردن سالهاست، به خصوص در غرب خیلی مطرحه. از انسان تک ساحتی سخن میگن. ببین، شاید بعضی ندونن انسان تک ساحتی یعنی چه.
تک بودی،
تک ساحتی یعنی تک بودی. انسان هایی هستن که تک بودی هن. یعنی چی؟ یعنی تک بودی یه وقت بود در جسم، جسمت تو بود داره، طول و عرض و عمق، طول و عرض و عمق سه بود جسمه، هر جسمی طول داری، عرض داری، ارتفاع یا اما روان آدمی و روح آدمی، عقل آدمی، اونم بود داره، اونجا بود جسمانی نداره، نه
جهت داره.
جهت داره، آفرین، ساحت، هم کلمه ساحت بهتره. عقل ساحت داره، عقل فضا داره. حالا بعض آدم ها، حالا جسمشون سه تا بود داره، حالا در جسم کسن سه بودی هن. در عقل که میرسند و در عالم معنی و روحانیت یه بودی میشه. ای بابا تو جسمت سه تا بود داره، حالا به عالم عقل که رسید چرا یه بودی شدی؟ چرا یه ساحتی شدی؟ یه ساحت یعنی چی؟ یعنی به سن رشد رسیده، عاقل هست، اما تمام همتش سودجوییه. انسان تک ساحتی یعنی انسانی که جز به سود مادی و سود حسی نمی اندیشد. ببینید، یه آدمایی هستند که هر چه فکر کنن، هر چه دقت کنن، هر چه کتاب بخونن، هر چه بهشون بگی، جز به سود شخصی نمی اندیشن. این چند تا بود داره این آدم؟
یه بود،
یه بود، یه ساحت بیشتر نداره، اون ساحتش سود شخصیه. اما ازش بپرس آقای محترم، تو که بدنت سه تا بود داره، طول عرض و عمق داره، چرا روحت یه بود داره؟ روح فقط باید سود شخصی را ببیند یا روح میتونه فضاهای مختلف را سیر کنه؟ روان آدمی چقدر جهت میتونه داشته باشه؟ روان آدمی چقدر میتونه سیر کنه؟ از چند جهت میتونه مطالعه کنه؟
جانب ما، جانب بی جانبی.
صدا آفرین بر شما. شما که به جانب بی جانبی حتی میتوانی حرکت کنی، اون بی جانبی میدونی یعنی چی؟ یعنی لایتناهی سیر داشته باشی. کسی که از جانبی به جانب بی جانبی سیر میکند و حرکت میکند، چرا باید در یک ساحت معینی زندانی شود؟ و واقعا زندانی میشه. بسیاری از آدم ها زندانی ذهنیات خودن، یعنی در یک ذهنیتی که بهش تلقین شده از اول، حالا یا در خانواده یا در محیط یا در هر کجا، این زندانی این ذهنیته، این بعد دیگری ذهنش پیدا نمیکنه و تا آخر عمر در این بعد میماند. و چون یه بعد و یه ساحت داره، هرچی هم کتاب بخونه بعدش عوض نمیکنه، بعدش وسیع‌تر میشه. یک اندیشمندی میگه انسان‌ها در قفسن، تفاوتشون اینه که گاهی قفسشون وسیع‌تر میشه. خوب توجه کن، میگه انسان‌ها در قفس زندگی میکنن، منتهی فرقش اینه که یک کسی قفسش تنگه، یک کسی قفسش وسیع‌تره. یه مقداری که بیشتر کتاب بخونه، مطالعه کنه، چون تک بعدیه، چون تک ساحتی است و نمیتونه از عالم سودجویی و حس بیرون بره، مطالعاتش در سطح حس گسترش بده، یعنی قفسش گسترده تر میشه. اما فقط قفس رو باید گسترده تر کرد یا باید قفس رو شکست؟ من از شما میخوام بپرسم، قفس رو باید گسترده تر کرد یا قفس رو باید شکست؟
قفس رو شکست.
ها، اون بی جانبی که شما خوندی یعنی همین
مرغک ما نه هوا نه خانگی جانب ما جانب بی جانبی
جانب ما جانب بی جانبی است یعنی قفس رو بشکن نه اینکه هی زور بزن در یه جهت در یک تک ساعتی هستی هی مطالعات هم در همین ساعت تک ساعتی گسترش میدی تک ساعت رو یعنی قفس رو گسترده تر میکنی هنری پیدا کن قفس رو بشکن در قفس رو باز کن ببین وقت چه فضای صافی در مقابل شما قرار داره و ساحت پرواز شما چقدر به بی جانبی گسترش داره و چقدر انسان میتونه پرواز کنه ساحت فضای پرواز انسان آقای لاریجانی فضای پرواز انسان تو کجاست؟
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبین
ببین چقدر زیبا حکمای ما گفتن تو رو خدا ببین این پرندگان چقدر میتونن پرواز عقابی که تیز پرواز ترین پرنده است چند متر میتونه پرواز کنه ساحت پرواز یک عقاب تیز پرواز تا کجاست؟
محدوده بله
محدوده ساحت پرواز انسان تا کجاست؟
تا خدا
تا خدا رسد آدمی به جایی که همطور که فرمی بدون خدا تیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت تیاران مرغ کجا دیدید؟ چون در این حس در عالم تک ساحتی مونده بودی دیدی یه مرغ داره پرواز کنه چند متر رفته بالا تیاران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت به در آی تو تیاران مرغ را دیدی اما ز پای این ز پای بند شهوت متعلق به اون حرف بعدی نه اینکه از پای بند شهوت تیاران مرغ را دیدی تیاران مرغ دیدی خیلی خوب دیدی حالا تو ز پای بند شهوت به در آی اینجوری معنی کن شعر رو
تا ببینی
برای اینکه بدونیم ما فوق فضای پرواز مرغان کجاست باید از پایبند شهوت به در این شعر رو درست بخونین تیران مرغ دیدی تا اینجا تمام تو ز پایبند شهوت به درای
تا ببینی
تیران آدمیت اگه از پایبند شهوت پای شهوت یعنی چی یعنی اسیر عالم حس نبودن یعنی از تک ساحتی رها شدن از یک بعدی که بعد یک روح یک بعدی شده فرا آمدن وقتی که از ساحت تک بعدی خارج شدی از شهوات و خواسته های نفسانی بیرون آمدی وقت تیران آدمی ببین تو کجاست تا کجا پرواز میکنی؟
تا خدا
تا قاب قوسین
او ادنا
او ادنا دیگه اون او ادناشو نمیتونم بگم چیه تا قاب قوسین او تا قاب قوسین میتونم بگم
یه بار گفتی او ادنا رو
یه بار گفتی او ادنا رو نمیتونم بگم کجاست یعنی فضای پرواز آدمی لا یتناهاست و هرچه بروی میتوانی که بروی خب این انسان کجا و انسان کجا حالا اگر انسان بتوانه این فضای پرواز خودشو بشناسه عالم معقول رو و به نتیجه عالم آخرت رو و این فضای تنگ عالم محسوس هم بشناسه عالم محسوس در حد خودش بد نی ما اینجا مذمت از دنیا نمیخوایم بکنیم اصلا قصد مذمت از دنیا نداریم دنیا درسته و خوبه و معقوله به شرطی که بشناسه آدم اگه نشناسی و گرفتار شدی اگر وقت داری من یه داستان نخوام
داریم بله
میگن که یه وقتی مرحوم نراقی از علمای بزرگ استاد اخلاق و فقه و حکیم است در اونجای در شهر کاشان که زندگی میکرد یک مضیفخانه ای داشت و عرض کنم که هر کسی میامد اونجا خوب ازش پذیرایی میکرد و خودش هم عالم بزرگی بود یه وقتی درویشی وارد شد و اونجا پذیرایی شده که داشت بعد نراقی باش صحبت میکرد با این درویش اونم درویش چیز فهمی بود بعد دو سه روز اونجا پذیرایی شد و درویش خواست خداحافظی کنه بره درویش یه وقتی میخواست خداحافظی کنه یه چیزی گفت به نراقی گفت من تو رو مرد عالمی یافتم فرهیخته‌ای چیز فهم خیلی جلیلی بزرگواری مقامات داری اما یک تأسف برات دارم چه تأسفی؟ گفت با این مقام علمی با این مقام معنوی که من در تو میبینم گرفتار دنیایی اینجا خیلی مال و منال و خدم و حشم و خیلی دنیا زده ای
مولا احمد بود یا مولا مهدی
من اینجا تردید کردم مولا احمد ظاهرم اینجا گرفتار این مال و منال شدی و حیف از مقامات معنوی توست عرض کنم که مولا احمد نرایی سکوت کرد و گفت خیلی خوب، حالا منم میخوام با تو بیام یه قدر همراه تو باشم. همطور راه افتاد همراه درویش، یک دو منزل که رفتن، چند منزل بعد به درویش گفت که کجا میری؟ گفت دارم میرم. گفت منم با شما هستم. گفت تو کجا با من میایی؟ درویش گفت کجا میرم؟ گفت من با تو هر جا بری میام. اون مال و منال و خدم و حشم رو که دیدی اون در گل جای داشت، در دل من اون رها کردم. ها ببخش، اینجا یه نکته بود. چند منزل که رفتن یک مرتبه این درویش پریشان شد و گفت ای وای و اینا. گفت چیه درویش؟ گفت من یه کشکولی داشتم تو خونه شما جا گذاشتم، حالا چند فرسخ دور شده بود، این کشکولم جا مونده. خیلی پریشان بود. حالا برگردیم برداریم. نراقه بهش گفت که درویش اون مال و منال و خدم هشم هم دیدی؟ گفت بله. گفت همه اونا رو که من ترک کردم با همراه تو داشتم میامدم دست خالی و هیچ آشوبی در دلم پیدا نشد، همونا رو که علمیکان تلقی کردم. اما تو که از دنیا گذشتی و خودت از دنیا گذشته میدانی، به خاطر جاموندن یک کشکول اونچنان پریشان حالت میبینم. حالا تو گرفتار دنیایی یا من گرفتار دنیا؟ توجه کن. اون درویش
من این عبارتش اینه، من هر چه داشتم در گل گذاشتم، تو یک کشکولی را در دل.
این کشکول در دل درویش جای داشت،
اون همه دنیا
و اون همه دنیا در گل جای داشت. اینه که اینجا بحث ظریفیه که به دنیا و آخرت که ما بحث کنیم، اگر در دنیا در دل باشه بسیار خطرناک، اما اگه در گل باشه خیلی هم چیز خوبیه.
حیف هم آمد این جمله جناب مولوی رو نگم، ایشون خیلی ظریف مشکل رو حل میکنه. میگه اگه قبله دل طرف خداست، هم دنیا رو با خود میکشه هم آخرت رو. حتی آخرت هم مقصد عارف نیست، خداست،
عقباست.
اما اگر نه
مولاست، نه عقبا.
اما اگه جهت دل به دنیا باشه، نه دنیا رو داری نه آخرت، نه خدا رو داری، هیچی نه. خیلی زیباست. ایشون میاد در قالب داستان مجنون و تنازع او با شطور داستان رو مطرح میکنه. شطوری که تازه کرهاورد سوارش میشه بره کوی لیلی. خب به بچهش خیلی علاقه داشت. وسط راه به هوای لیلی افسار شطور رها میشد. این شطور برمیگشت در انباری که کرهش بود. چند بار این صحنه تکرار شد. لذا اینجوری میگه، میگه در تنازع همچو مجنون با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هور. تا که مجنون از خودش غافل شدی، ناقه برگشتی و واپس آمدی.
امینه.
با درون طویله. سرانجام میگه گفته ای ناقه چهر دو عاشقی، ما دو زد بد هم ره نالایقی. تو عاشق کرتی، من عاشق لیل، تو این ور میکشی من اون.
آره.
بعد نتیجه گیریش قشنگه، میگه عز دنیا بایدت با دین به هم، دین و دنیا یک از این آید به هم. هر کرا دنیا زند گمراه من، پای بسته در درون چاه من. نفس اگر چه زیرک است و نکته دان، نکته اینجاست، قبلش دنیاست او را مرده دان.
همینه.
خیلی زیبا.
همینه.
اینی که به نظر من این داستان مولوی متأثر از همین داستانش عطار باشه.
بله. بله.
متأثر از این داستانش. بله. ملک دنیا هست دین می بایده.
بله.
اون همه داری و این می بایده. نمی شادم دیندار واقعی باشه، دنیا را هم داشته باشه.
مولوی هم در معانی و هم در سبک در خیلی چیزا از عطار اثر پذیرفته، خودش هم قبول داره. همه کسان که بعد از عطار آمدن تحت تاثیر عطار،
شاگرد مکتب عطار میدونه واقعا. بعد گر تو را دین باید از دنیا من است، هر دو با هم راست ناید کج مبا. بسیار خوب استاد، بحث بسیار زیبایی بود. به هر حال تکلیف دنیا آخرت روشن شد که همون دنیا رو ما خوب بفهمیم مقدمه آخرت. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yeah.